أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف رسله أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم الأبدي على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وولايتهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والضابين عنه. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم لعن الثاني والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله ابن زياد وابن مرجانة وعمر ابن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. کلام در این بود که محاضیری مرحوم آخوند در کفایه برای تعبد امکان تعبد به زن که به قول آقای آخوند قیل او یمکن و ان یقال ذکر شده. این محاضیر سه تا بود. یه محظور این بود که خب از تعبد به زن لازم میاد تفویت مصلحت او القاء فی المفسده. مثلا اگر شرب توتون یا دعای عند رؤیت الهلال فی علم الله شربتتون حرامه، دعای عند رؤیت الهلال فی علم الله واجبه، اماره قائم شد بر اباحه شربتتون، خب این مکلف شربتتون کرد القاء در مفسده میشه. اگر اماره قائم شد بر اباحه عدم وجوب دعای عند رؤیت الهلال و این شخص دعای عند رؤیت الهلال رو ترک کرد اعتمادن بر این اماره، خب این تفویت مصلحت میشه. این یه محظور. یه محظور این است که طلب الزدین ممکنه بشه. طلب الزدین مثل این که نماز جمعه مثلا در عصر غیبت حرامه، اماره قائم میشه بر وجوبش، خبی میشه طلب الزدین. هم طلب الزدین میشه، هم اجتماع مصلحت و مفسده ملزمه قالبه. نماز جمعه فی علم الله حرامه در عصر غیبت، این مفسده ملزمه غالبه داره، اماره بر وجوبش قائم شده، مصلحت ملزمه غالبه داره. شیء واحد نمیتونه هم مفسده ملزمه غالبه داشته باشه و هم مصلحت ملزمه غالبه بدون کسر و انکسار. لازم میاد اجتماع اراده و کراهت، به خاطر این که اگر الان فی علم الله نماز جمعه در عصر غیبت حرامه، خب مولا کراهت داره به این صلات جمعه، از این ور اماره قائم شده بر وجوبش، خب این میشه در واقع اراده مولا تعلق گرفته، و جمعش میشه اجتماع اراده و کراهت. یا نه، اجتماع مثل این میشه، مثلا دعای عند رؤیت الهلال فی علم الله واقعا حکم واقعیش وجوبه، اماره هم قائم شده بر وجوب، خب میشه اجتماع مثل این، دو تا وجوب میشه. یا اجتماع نقیزین میشه فی ما اخطأ، دعای عند رؤیت الهلال فی علم الله واجبه، اماره قائم شده بر عدم وجوب. یا شرب توتون فی علم الله حرامه، اماره قائم شده بر حلیتش، این میشه اجتماع حلال و حرام. اگر شما بگید نه، واقع لوح واقع ایش حکمی نیست، احکام همونیست که عدت الیه الاماره، خواهی میشه تصویب، این تصویب که عقلا محاله، غیر از این که ضرورت مذهب و اجماع بر بطلانشه، عقلا محاله که واقع لوح واقع حکمی نداشته باشه و احکام اونی که اماره به اون منتهی میشه در لوح واقع نوشته بشه. خب اینا محاضری است که به حساب پیش میاد، نقض غرض میشه مثلا و امثال ذلک. مرحوم آقای آخوند رحمت الله علیه میفرماید این محاضر دو بخشه، یک بخشش اصلا لازم نمیاد، یه بخشش لازم میاد ولی باطل نیست. لذا میفرماید این محاضر اما الا یلزم و اما لا یکون باطلا، اشکال نداره. مثلا این محظور اجتماع مثلین یا طلب الزدین یا اجتماع حرام و حلال یا اجتماع دوتا تکلیف، اینا اصلا لازم نمیاد. چرا لازم نمیاد؟ چون مرحوم آقای آخوند رحمت الله علیه میفرماید ما در حجیت نظرمون اینه که خود حجیت جعل میشه. حجیت یعنی چی؟ یعنی اون تنجز و تعذری که عقل برای قطع قائله در صورت تعبد به ظن، همون حجیت یعنی تنجز فی ما اصاب و معذریت فی ما اذا اخته، این جعل میشه. اصلا وجوبی نیست، حرمتی نیست، احکام تکلیفی جعل نمیشه تا طلب و ضد این بشه، اصلا اراده و کراهتی نیست، فقط منجز فی ما اصاب و معذر فی ما اخته. و در صورتی هم که عمل نکنه ولو مخالف واقع باشه اماره، این میشه تجری. و در صورتی که موافقت بکنه و عمل بکنه ولو اماره موافق واقع نباشه، میشه انقیاد. اصلا حکمی نیست حجیت، نه خودش به معنای جعل حکمه و نه مستتبع جعل حکمه. همون منجزیت و معذریتی که عقل برای قطع قائله، او را شارع برای ظن جعل کرده. لذا اصلا این محذور لازم نمیاد. شما اشکال کردی که آقا جمع بین اراده و کراهت، جمع بین اراده و کراهتی نیست. شما اشکال کردی که آقا جمع بین مفسده و مصلحت ملزمه، اصلا حکمی نیست تا مصلحت داشته باشه، همون واقعه. واقع وجوب مصلحت ملزمه داره، حرمت مفسده ملزمه داره، استحباب مصلحت غیر ملزمه داره، کراهت مفسده غیر ملزمه داره. چیزی اصلا این محاضر پیش نمیاد. فقط تنها محذوری که پیش میاد این است که این میشه القاء در مفسده یا تفویت مصلحت. چون اگه اماره قائم شد مثلا بر حلیت شرب توتون و بر عدم حرمت شرب توتون، شارع بفرماید تو معذوری، یعنی شارع تو رو القا کرده در مفسده. یا اگر دعای عند رؤیت الهلال فی علم الله واجبه، شارع شما را فرموده که نه، عرضم به حضور شما که به این اماره اگر واقع را عمل نکردی معذوری، این میشه تفویت مصلحت. این اشکال پیش میاد. این را میفرماد باطل نیست، به خاطر اینکه اگر یک مصلحت اقوایی از اون مصلحت واقع یا مفسده واقع باشه، اشکال نداره. به خاطر یک مصلحت اقوایی شارع حکم بکنه به این ولو القای در مفسده میشه، بشه. ای که ان مثل دفع، ارزم به حضور شما، افسد به فاسد میشه. خیلی از جاها طرف میبینی که میگن آقا لاسم خلا این پات رو باید در بیاریم. خب پات در نیاریم چشمات کور میشه. میگه نه اون اهمه، باشه مفسده داشته باشه. روی این چقدر اینه که پیش میاد باطل نیست، اونا هم پیش نمیاد. اما اگر ما آمدیم گفتیم که نه، در امارات حجیت جعل نمیشه، اصلا جعل حجیت به معنای انشاء احکام تکلیفیه، که این حجیت از اون احکام تکلیفیهی که معدا داره از او انتزاع میشه. جعل معداست. یعنی اماره اگر قائم شد بر حرمت شرب توتون، همون حرمت را شارع جعل میکنه. اماره قائم شد بر وجوب صلات جمعه، همون وجوب را جعل میکنه. حجیت اصلا خودش مجعول نیست، همون احکام تکلیفیهی که مسلک شیخ اعظمه. مسلک شیخ اعظم این است که احکام وضعی خودش مجعول مستقل نیست، احکام تکلیفیه را شارع جعل میکنه، از اون احکام تکلیفیه عقل حجیت را انتزاع میکنه یا در بی صحت را انتزاع میکنه و امثال ذلک. یا نه، ممکنه کسی بگه که حجیت مجعوله، اما این حجیت که مجعوله مستتبع یه حکم تکلیفیه، یعنی اگر امار قائم شد بر وجوب صلات جمعه، شارع این حجیت را که جعل میکنه، این تنجز را که جعل میکنه، این جعل منجزیت و این جعل حجیت مستتبع حکم تکلیفی هم هست، مستتبع حکم تکلیفی هم هست. مسلک شیخ این است که اصلا حجیت مجعول نیست، مجعول فقط همون حکم تکلیفیه، حجیت انتزاع میشه. مسلک آقای آخوند این است که اصلا نه حکم تکلیفی جعل میشه نه حجیت مستتبعه، هیچی، فقط همون حجیت خودش مجعول مستقله. این حرف وسط نعم لو قیله، یعنی این قائل میگه حجیت جعل میشه ولی این حجیت مستتبع احکام تکلیفیه. حالا من الان در خاطرم نیست که یک کسی بیاد بگه آقا حجیت جعل میشه ولی لازمه این حجیت یک حکم تکلیفی مؤدا هم جعل میشه. این چنین قائلی حداقل توی این متأخر از زمان شیخ و متأخر از شیخ من سراغ ندارم، تو ذهنم نیست. و این حرف حرف بعیدی هم هست که مگر کسی عقلا ادعا بکنه که آقا اصلا اگر بخواد این حکم به حساب حجیت و تنجز جعل بشه، باید اون حکم تکلیفی جعل بشه. تا حکم تکلیفی جعل نشه، عرضم به حضور شما، تنجز قابل جعل نیست. این شاید بنابر مسلک بعضی حرفای مرحوم آقای نائینی که به حساب مثلا کسی بگی خب حقاب بلا بیان، حالا آقای نائینی که میفرماد اعتبار علمه، ولی حالا این بگه که نه مثلا باید وجوبی باشه تا شارع تنجز براش جعل بکنه، نمیدانم این اصلا یک حرفی است که حالا منم توی این اجالتن یک نگاهی که فرمایشات مرحوم آقای ایروانی رحمت الله علیه و مرحوم عاشق علی قوچانی چیزی ندیدم که این رو متعرض بشن، الان تو ذهنم نیست، ولی اون مقداری که قابل توجیه باشه این عرض کردم. ولی الان مهم نیست، شاید انشالله با امید خدا در آینده، نه در آینده دور، وقتی مسالک حجیت را انشالله، چون بحث مهمی است و در همین بحث باید مسالک حجیت را متعرض بشیم، شاید اونجا باز یه مطلب جدیدی حالا مثلا توی فرمایشات بعضی ها که بعید میدونم چون چیزی، یا مثلا که یک نکته جدیدی به ذهن ما برسه که اینم بعید میدونم، ولی به هر چقدر بعید هست ولی محال نیست. ولی اجالتا مقصود مرحوم آقای آخوند اینه. خب بنابراین دوتا مسلک، یعنی مسلک شیخ اعظم و مسلک این که حجیت مستتبعه، خودش مجعوله ولی مستتبعم هست. بنابراین دوتا مسلک مرحوم آخوند جواب میده، میفرماید باز نه اجتماع اراده و کراهت میشه، نه اجتماع مصلحت و مفسده میشه، نه طلب و ضدین میشه، هیچی نمیشه. چرا؟ چون این حکم که مؤدای اماره هست و شارع جعل میکنه که اسمشان میذارن حکم ظاهری، این حکم ظاهری مصلحت در خود جعلشه، حکم واقعی مصلحت در متعلقشه. اجتماع بین مصلحت و مفسده در شیء واحد نمیشه. اماره قائم شد بر وجوب صلات جمعه در عصر غیبت، فی علم الله هم حرامه. خب این اماره که وجوب صلات جمعه جعل میشه، این وجوب مصلحت در متعلق نداره، این مصلحت در خود جعلشه، اون حرمت واقعی هم مصلحت در متعلقشه، اشکال نداره. اجتماع بین اراده و کراهت نمیشه، چون حکم ظاهری اراده نداره مولا، همونی که اگر حکم واقعی حرمت امو کراهت هست، اگر حکم واقعی وجوب همون اراده هست، دوتا نیست. روی این جهت اجتماع مثلین هم نمیشه، چون اگر اجتماع مثلین مقصود این است که خود این مجعول اعتباری که خلاصه دوتا وجوبه، این که اشکال نداره، چون احکام انشائی اعتباری که اراده و کراهت و مصلحت و مفسده توش نباشه، اینا از مقسم اجتماع مثلین و اجتماع ضدین و اینا همه اصلا مقسم اونا خارجه. اعتبار یعنی فرض، و چه اشکال داره؟ فی علم الله دعای عند رؤیت الهلال واجبه، اماره هم بر وجوبش قائم شده، دو تا وجوب مجعول اعتباریه، ولی دو تا اراده نیست تا بشه اجتماع مثلین، یک اراده به واقع تعلق گرفته. پس بنابراین اصلا نه اجتماع مثلین میشه، نه اجتماع ضدین میشه، نه تحریم حرام میشه، اونایش که لازم میاد محذوری نداره، اونایش هم که محذور داره لازم نمیاد. لذا هم به مسلک شیخ اعظم و هم به مسلک مرحوم آقای آخوند، آخوند میفرماید مشکلی نیست. بله میفرماید که نعم در بعضی از اصول عملیه کار مشکل میشه، کار مشکل میشه، مثل کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام، اصالت الاباحه اونجا مشکل میشه. خب او را باز یه جواب دیگه میده، ما اینجا فعلا این مقدار از فرمایش آخوند رو، اون چی که اینجا آقای آخوند جواب داده، این جواب لا یغنی ولا یسمن عن جوع. چرا؟ چون جناب آقای آخوند اگر مثلا دعای عند رؤیت الهلال فی علم الله واجبه، اماره قائم شد بر اباحش، اماره قائم شد بر اباحش، اگر دعای عند رؤیت الهلال فی علم الله واجبه، اماره قائم شد بر اباحش، خب این اباحش ما میفرمایید حکم ظاهری، خیلی حکم طریقی، خیلی این مصلحت در متعلق نداره، خیلی همه اینا درست. اما یک سوال، آیا مولا اراده داره وقتی که وجوب واقعی هست بر دعای عند رؤیت الهلال ولو در صورت شک؟ بله. خب اگر مولا اراده داره این فعل را از عبد، عبد میخواد امتثال بکنه، چطور میتونه همین مولا ترخیص در ترک بده؟ این نقض قرض میشه. اگر من اراده دارم از عبد که عبد الان آب بیاره، من بهش بگم لازم نیست آب بیاری، این نقض قرض میشه. اراده با ترخیص جمع نمیشه، ولو ترخیص ظاهری. همون اشکالی جوابی که در کل شیء لک حلال دادی، همون جواب رو باید اینجا بیاری. حتی آقای آخوند شما قائل بشو که حکم طریقی هم جعل نشده، اصلا خود حجیت مجعوله، تا تنجز مجعوله، اصلا حکمی در کار نیست، شیخ هم اشتباه کرده. خیلی خوب، باز این اشکال هست. خلاصه این معذریت که جعل شده فی علم الله، وقتی مولا اراده داره بر وجوب دعا عند رؤیت الهلال این فعل رو از عبد میخواد، در نفس نبوی و ولوی اراده به قول شما منقطع شده، تعلق گرفته به فعل عبد، خب چطور میتونه معذریت جعل بکنه؟ هم قرضش اینه که تو بیاری، هم میگه نه اگرم نیاوردی من کاری ندارم، عقابت نمی کنم. اینجا اینجور نمیشه. لذا اینا به نظر ما آقای آخوند زحمت در واقع بیفایده کشیدی، اصلا این حرفا اون اشکال ربطی نداره به این که حجیت مجعول باشه، حکم تکلیفی مجعول باشه، حجیت مستتبع باشه، اینا مهم نیست. خب اما این عویسه‌ای که هست، جمع بین حکم ظاهری و حکم واقعی، که ما در واقع در مورد جعل اما حجیت برای امارات یک حکم واقعی داریم یک حکم ظاهری داریم. اماره قائم شده بر عدم وجوب صلات جمعه، بر حرمت صلات جمعه، حکم واقعی هم وجوبه. جمع بین حکم ظاهری و حکم واقعی چجوری میشه؟ مرحوم آقا ضیای عراقی اعلی الله مقامه میفرماید برای این که این عویسه جواب داده بشه به تعبیر ما، مقدماتی را باید ذکر بکنیم. مقدمه اولا این است که متعلق احکام چیه؟ این احکام واقعی یا احکام ظاهری کلن؟ این وقتی میگیم نماز جمعه واجبه، نماز آیات واجبه، این وجوب به چی تعلق گرفته؟ چون احکام تکلیفی یک متعلق داره، یک موضوع داره. شما وقتی میگی آقا وجوب صلات آیات، خب واجبه چی واجبه؟ چی واجبه؟ چی واجبه میشه متعلق، اونی که مولا میخواد، طلب میکنه، مطلوب مولاست. خب بر کی واجبه؟ حکم تکلیفی نمیتونه بدون موضوع باشه، به خلاف حکم وضعی. آقا بیع صحیحه، بر کی صحیحه؟ بر کی نداره؟ چی؟ احکام وضعی فقط موضوع میخوان، خبر واحد حجته، بر کی حجته؟ بر کی نداره خبر واحد. ولی نماز آیات واجبه هم موضوع میخواد هم متعلق میخواد. مقدمه اولای مرحوم آقا ضیای عراقی رحمت الله علیه این است که معروض احکام یا به تعبیر ما متعلق این احکام چیه. ایشون میفرماید برای روشن شدن مطلبش، چون مطلب خیلی دقیقه، ما مدتها اینا رو دارم قبل از اونه که توضیح بدم کلام آقا ضیا رو عرض میکنم، ما مدتها خیال میکردیم که مرحوم آقا ضیا همون حرف آقای نائینی را میزنه که متعلق احکام صور خارج دیده، ماهیت و صورت مرآت به خارج. میگفتیم آقا ضیا خودش معطل کرده، با آقای نائینی یکی. من خیال میکنم حالا جسارت نباشه، در کلمات آقای خویی هم مثل که آغازی ها معلوم نیست، روشن نیست. مرحوم شیخون الاستادم کلام آغازی ها رو توضیح نداده در طول دوران اصولش، نه در فرمایشاتش نه در کلماتش نیست. ما هم عرض کردیم مدت ها خیال میکردیم که این همون کلام آقای نائینی. ایشون میفرماید ما چند چیز داریم، یکی ماهیت من حیث و هیه، ماهیت من حیث و هیه لیست الا هیه، یکی وجود ذهنی، یکی وجود خارجی، یکی هم یه ماهیتی که به قول اصالت الوجودی ها این ماهیت در خارج عین همون ماهیت در ذهنه، دوتا نیست، دوتا نیست، که یکی اتفاقا از ادله اصالت الوجودی هم همینه که والفرق بین نحوه الکون یفی، اگر قرار باشه ماهیتی که در ذهن میاد بنابر اصالت الماهیه این ماهیتی باشه که در خارجه، که قطعا غلطه، غیر او باشه، ما هیچ وقت شناخت در عالم نمیتونیم پیدا کنیم، چون هرچی که در ذهن ما میاد این غیر از اونیست که در خارجه. اتفاقا دیدم روی ماشینای خارجی این آینه بغلش نوشتن اجسام در آینه نزدیکتر یا دورتر از اونی که هستن نشون داده میشه. مثلا شما تو آینه که نگاه میکنی، آینه بغل ماشین پشت سری 5 متر فاصله داره، 20 متر فاصله داره، و حالا که سرت بیرون میکنی 6 متر فاصله داره. یعنی اون مینویسه که گول آینه رو نخور. این اشکال رو اصالت الوجودی ها میکنن که آقا بنابر مسلک اصالت الماهیتی، خب اینی که در ذهن ما میاد که مسلم غیر از خارجه، چون این آتشی که تو ذهن ما میاد که نمی سوزانه، گرم نمی کنه. خب ما که اصالت الوجودی هستیم میگیم حقیقت مال وجوده، وجود خارجی با وجود ذهنی دوتا شیعه، و این دوتا شیع ارزم به حضور شما فرق میکنه، آثارش هم فرق میکنه. ولیکن اصالت الماهیتی، خب میگه اونی که در خارج حقیقتا ماهیته، او که به ذهن نیامده، چون او آثار که در ذهن نیست. خب اونی که در ذهن چیه؟ اونی که در ذهن، او در واقع غیر از اونی که در خارجه. خب شما همیشه چپه میفهمید. خب این حرفا در بحث اشاره کردیم به کرات، هم در بحثای اعتقادی و هم در بحثای اصولی، که هم اصالت الوجودی خلاصه شعر بی قافیه گفته و هم اصالت الماهیتی، نه اون میفهمه چی میگه نه اون یکی میفهمه چی میگه. و همه براهین اصالت الوجودی یا مصادره به مطلوب یا ادعای محض، هیچ کدامش ریشه نداره. حرفای اصالت ماهیت هم میدون اونا. این که کسی بیاد بگه آقا اگر ما اصالت الوجودی بشیم، محاضری وجود داره؟ نه، از اصالت الوجودی محذوری به وجود نمیاد. اون محاضر خلاف اعتقادات و خلاف عقل و کفر و اینها، اونا از وحدت شخصی وجود، اگر کسی به علال و اصالت الوجود کسی قائل بشه، فکر نمی کنم که کسی بیاد ادعا بکنه که آقا اصالت الوجود یک به حساب لوازمی داره که اون لوازم قابل اخذ نیست، خلاف معتقدات مذهب میشه. نه، ما که چیزی به عقل ما نرسیده. این هم که ادعا کردن در واقع همون بهترین تعبیر که بهشون بر نخوره، شعر بی قافیه گفتن. نه، من شنیدم مرحوم عاشق محمد تقی جعفری رحمت الله علیه می فرمود که من نه اصالت الوجودی هستم نه اصالت الماهیتی هستم. آن چی هستی؟ فرمود اصالت النفهمی. حالا اگر او این حرف درست نباشه و به او به حساب از او صادر نشده باشه و این نقل کذب باشه، من نسبت به خودم شاید متجاوز از 20 ساله که گفتم من اصالت رو نفهمی هستم، نمیفهمم وجود اصالت داره، نمیفهمم ماهیت اصالت داره. مدت فرق بین ما و اصالت الوجودی و اصالت ماهیتی اینه که ما متوجه هستیم که اصالت رو نفهمی هستیم، ولی اونا اینم نفهمیدن که اصالت رو نفهمی هستن. اونا این مشکل رو هم دارن. خب مرحوم آقا ضیاء رحمت الله علیه می فرماید ما سه چیز داریم، چهار چیز: یه وجود خارجی، یه وجود ذهنی، یه ماهیت من حیث و هیه لیست اللاقیه، و یک وجود، معذرت میخوام، یک ماهیتی که ازش تعبیر میکنیم به کلی طبیعی یا ماهیت خارج دیده. حالا اینا که تعبیرات آغازی هست که اینا هم خودش در واقع با کرام الکاتبینه. میفرماد اون وجود ذهنی متعلق امر نیست، معروضه، وجوب نیست، وجوب به او تعلق نگرفته. چرا؟ چون او که اصلا قابل امتثال نیست، او در خارج نمیتونه بیاد. این وجود خارجی اونم متعلق امر نیست، چون خارج ظرف سقوط تکلیفه، ظرف امتثاله. اگر اون وجود متعلق تکلیف باشه، معروض تکلیف باشه، این میشه طلب الحاصل. وجود ذهنی که نیست، اون وجود خارجی هم که نیست، اون ماهیت من حیث الهیه هم نیست، اون ماهیت من حیث الهیه هم نیست. این وسط یه ماهیت چهارمه که اون کلی و اون مفهومی که در ذهن و در خارج هست، او متعلق امره. خب چرا میگه آقا متعلق امر صور خارج دیدهه؟ چون میگه شما به اون وجود ذهنیت داری نگاه میکنی، اون وجود ذهنی به ماهیه متعلق امر نیست، اون به ماهیه مرآتون الالخارج متعلق امره. متعلق الالخارج، نه به وجود خارجی تا بشه طلب الحاصل، به اون ماهیت خارجی. چون اون ماهیت یه چیزی غیر از وجود ذهنی و وجود خارجیه، او متعلق امر در واقع. متأ شما او رو بخوای نگاه بکنی، در واقع به وجود ذهنیت نگاه میکنی. به همین جهت میگن تخلیته او، تجلیته او، عین تحلیته. همون وقتی که میگی من این وجود ذهنی را از لباس وجود ذهنی خارجش میکنم، به خود اون ذات ماهیت نگاه میکنم، همون موقع داری تو به وجود نگاه میکنی، چون او در لباس وجود، در لباس غیر وجود که محقق نمیشه. منتها حالا آقای آغازی ها فرق این صورت که شما درست کردی که متعلق امره، فرق این با اون ارزم به حضور شما ماهیت من حیثیه هم که میفرمایید لیست اللهیه، فرق این دوتا رو بیان نکردی. اینجا ما فهمیدیم وجود ذهنی غیر از اون ماهیته، وجود خارجی غیر از اون ماهیته. خب شما که ظاهرن اصالت الوجودی هستی آقای عاضی و وجود ذهنی که ماهیت نیست، وجود خارجی هم که ماهیت نیست، اونی که هم در ذهن هم در خارجه، او چیه که او غیر از اون ماهیت من حیث و هیه هیه هیه. که میگی ماهیت من حیث و هیه هیه لیست اللاقیه، این آیا غیر از همون ماهیتیست که ما میگیم ماهیت انسان ممکنه، واجب نیست، ممتنع هم نیست، ای غیر از اونه؟ اون ماهیت من حیث و هیه هیه چیه؟ اگر ماهیت من حیث و هیه هیه یعنی ذات و ذاتیات، خب اونی که در فلسفه میگن آقای آغاضیا ماهیت من حیث و هیه هیه لیست اللهیه، لا موجوده ولا معدومه، لا مطلوبه ولا غیر مطلوبه، او را توضیح که میدن میگن یعنی انسان ماهیتش به ماهیهیه همون حیوان ناطقه، نه در ذاتش وجود افتاده، چون اگه در ذات ماهیت وجود افتاده باشه اون میشه واجب الوجود، نه در ذاتش عدم افتاده، حتی همون وقتی که موجود میشه وجود در ذاتش نیست، عدم هم در ذاتش نیست، امرم تعلق میگیره باز امر در ذاتش نیست. این داره ما میفهمیم، یعنی میفهمیم که حرفایی که میزنن در حد این که از گلو آدم صحبت بکنه و اصطلاح خاطر متوجه میشیم، خلاصه ماهیت انسان تعریف کردن که ارزم به حضور شما حیوان ناطق، خیلی اینا سخت نیست. اما حالا آقای آغازی ها این ماهیت انسان که متعلق امره ای چیه؟ وجود ذهنی که نیست، وجود خارجی که نیست، صورت خارج دیده، باز می فرمایید این غیر از اون ماهیت من حیث و هیه هیه هیه. اگر این ماهیت من حیث و هیه هیه در فرمایشاتت در نهایت الافکار نبود، به نظرم کاری خورده اسهل بود. البته کسی بگه آقا ماهیت من حیث و هیه هیه، خب خود اون به حساب او چیزی نیست که امر به او تعلق بگیره، او نه مصلحت داره نه مفسده داره، او چیزی نیست. خب آقای آغازی ها اتفاقا خودت داری اونی که حقیقتا متعلق امره او ماهیته، اونی که حقیقتا مصلحت و مفسده داره او وجود خارجیه. بعد میفرمایید بله وجود متصف میشه، وجود خارجی متصف میشه به انه متعلق للوجوب، به انه متعلق للحرمه، کما این که متعلق امر و نهی این صلاتی که مأمورم بیه متصف میشه به انه ذات و مصلحتن، مصلحت داره. ولی میفرمایید این اتصافها اتصاف مجازیه، یعنی همون طوری که خارج به خاطر انطباق این ماهیت بر وجود خارجی او لباس وجود وجوب را مجازن تنش میکنه، این ماهیتم لباس مصلحت و مفسده را از وجود خارجی میگیره. خب این دیگه چیزی غیر از اون ماهیت من حیث و هیه هیه نمیشه. حالا ما نمیفهمیم آقا ضیا، فکر نمیکنم خودت متوجه شده باشی، خدا رحمتت بکنه، ظاهرا در این جهت شاید شریک باشه. خب این مقدمه اولا، و اما مقدمه ثانیه ان شاء الله جلسه بعد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین.